دولتی 85% هزینه هایی که مترتب هست به اون بحث مداخله ناباروریشون، کاشت جنین و بحث های حواشیش رو وزارت بهداشت از محل منابعی که در اختیار داره داره الان تامین میکنه. ردیف بودجه دیده شده به طور سوبسید استفاده خواهد، یعنی سعی خواهد شد که هزینه ها بیاد پایین، تا اینکه ما بگیم چون بودجهمون محدود هست درصد خاصی رو ما بیایم هزینه ها رو رایگان بکنیم، با توجه به اینکه افرادی که تمکن مالی کافی ندارن با مداخله‌ای که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام کردن دارن اون تیکه رو مدیریت میکنن، سوبسید در جهت کاهش هزینه ها انشالله اتفاق خواهد افتاد.
پس نمیشه گفتش که هر زوج ناباوری مراجعه کرد الزاما همه مراحل درمانیش رایگان خواهد بود دیگه، درسته؟
اون تیکه اول که حتما رایگان، غربالگری، تشخیص، ولی اون تیکه دوم رو در حال برنامه‌ریزی هستیم. ولی اینکه من بگم 100% این کار رایگان خواهد شد، نیاز به یک سری اقدامات دیگه‌ای هستش.
اینطور که رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت میگه، پوشش بیمه درمان ناباروری هم همچنان پیگیری میشه.
خدمات تخصصی که مربوط به ناباروری است طریق بسته‌های خدمت و بیمه‌ها یا خرید استراتژیک خدمت مدیریت میشه.
هیچ بیمه‌ای پوشش نمیداد که برای
ببینید اقدامات اولیه انجام شده، پیشرفت‌هایی هم داشتن. البته این نیازمند تأمین منابع برای سازمان‌های بیمه‌گر هست و بحث قانونی که اون طرحی که توی مجلس در دست اقدام هست الان داره این کار اتفاق می‌افته.
بخش مهم‌تر برنامه‌های وزارت بهداشت برای افزایش فرزندآوری زوج‌ها، پیشگیری از ناباروری با غربالگری و آموزش.
برنامه غربالگری ناباروری رو در نظام شبکه‌مون می‌خوایم که گسترش بدیم و همه آحاد ملت خدمات غربالگری رو ببینن، اگر در معرض ناباروری هستن اقدامی که لازم هست انجام بشه. در 6 شهرستان از 6 دانشگاه علوم پزشکی داره پایلوت میشه.
وزارت بهداشت میگه پوشش هزینه درمان ناباروری زوج‌های نامتمکن در اولویته و به تدریج دامنه پوشش‌ها برای دیگر زوج‌ها گسترده‌تر میشه. البته در مراکز دولتی سامانه ملی اهدای جنین برای کمک به درمان ناباروری هم ایجاد خواهد شد. همه این اقدامات اگر اونطور که گفته شده انجام بشه، علاوه بر افزایش فرزندآوری میتونه از طلاق‌ها هم کم کنه، طلاقی که علت یکی از هر 3 موردش ناباروریه.
شما شنوندگان عزیز هم در خصوص بیمه ناباروری اگر اصرار نظری دارید به 3610 برای ما ارسال بفرمایید. برم سراغ 2 تا از پیامک‌های شما که در خصوص بحث آبونمان تلفن و یک بزرگواری برای ما پیامک زدن، گفتن که لطفاً از وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران درخواست کنید اول بیاید درباره درآمدهای شفاف سازی کند، بعد در مورد ضرر و زیانش در موضوع آبونمان و یا حق اشتراک تلفن ثابت و مردم خودشان قضاوت می‌کنند. پیامک دیگه ای داریم، دوستی نوشتن بنده به علت داشتن تلفن همراه هیچ گونه استفاده از تلفن ثابت ندارم، ولی ماهیانه مبلغ 4500 تومان باید پرداخت کنم. با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو به ما اعلام بفرمایید از طریق سامانه پیامک 3610. اما برم سراغ موضوع بعدی. کلیسای نوتردام پاریس دوشنبه شب در شعله‌های آتش سوخت و خسارت وارد اومده. به این بنای مشهور که سبک معماری گوتیک که قدمت 850 ساله داره رو ضرر زیادی بهش وارد کرد. همزمان با وقوع این حادثه هزاران نفر از ساکنان پاریس اطراف این بنا جمع شدن و نظارگر سوختن اون بودن. علت آتش سوزی مشخص نیست، اما احتمالاً به عملیات نوسازی این بنا مربوط میشه. فرانسوی هایی که همیشه مدعی نگه داشتن تاریخ خودشون بودن، مهمترین اثر تاریخی و فرهنگی خودشون رو از دست دادن و ساعت ها تلاش آتش نشانان بی نتیجه بود. ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود اگر من بودم برای خاموش کردن آن از بالگرد آب پاش استفاده میکردم. این اظهار نظر از سوی مقامات فرانسوی رد شد و گفته شده که این کار یعنی تسریع در تخریب این بنا، چرا که موجب سنگین شدن این ساختمان میشد. با این حال سال گذشته هم تخریب موزه برزیل که به گفته کارشناسان تاریخ برزیل با اون هویت پیدا می‌کرد که از مهمترین خبرهای ناگوار بود. کارشناسان میگن این حوادث نشون میده کشورها همچنان در مقابل نگهبداری آثار تاریخی سهل‌انگاری میکنن.
کلیسای روتردام در پاریس یک میراث 850 ساله نزدیک به 9 قرن هست برای جامعه معماری جهان و میراث بخشی از یک باور که امروز پیروان خیلی زیادی رو داره و اینکه سیر تحول معماری کلیسا چگونه بوده. قطعا فقدان یک چنین اثری میتونه برای نسل‌های آینده یک ضایعه بزرگی باشه.
ما در موزه‌های کشورمون چه میزان تجهیزات مناسب داریم؟
ما الان بالغ بر 670 موزه فعال در کشور داریم. تقریبا اکثر اونها مجهز به سیستم اعلام حریق هستند. موزه های مهم همگی مجهز هستند، به خصوص موزه هایی که متعلق به دولت هست، ولی موزه هایی که بعضا خصوصی هستند و بعضا ممکن هست که به این سیستم مجهز نباشند، یعنی سیستم اعلام حریق. ولی برای سیستم اصفاء حریق موزه های درجه یک ما عمدتا مجهز هستند به این موضوع. حالا ممکن هست بخشی از اینها به صورت اتوماتیک باشه، مثلا مثل موزه فرش ما، و ممکنه بخشی از اینها به صورت غیر اتوماتیک باشه و توسط نیروهای انسانی این اصفا صورت بگیره.
صحبت های کارگر رو شنیدید، مدیر کل موزه های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، که خب درباره موزه های ما بود و اینکه چه امکانات ایمنی برای اونها در نظر گرفته شده. اما بریم سراغ موضوع بعدی، علت گرانی یک باره کالا و خدماتی که از پرسش های همیشگی مردم بوده. همکارم طباطبایان در گزارشی تحلیلی درباره این موضوع صحبت کرده و این موضوع رو مورد بررسی قرار داده.
مدتیه هر از گاهی یکی از کالاهای اساسی مردم یهو یا کم میشه یا گم میشه، بعدش هم قیمتهاش نجومی میشه. یه روز پیاز، یه روز گوشت، یه روز پوشک بچه و خلاصه کالاهای مورد نیاز مردم. کمبودهای ناگهانی که یک سوال رو تو ذهن همه ما ایجاد میکنه و اون اینکه دلیل این کمبودهای ناگهانی چیه؟ میرهادی رهگشا کارشناس اقتصادی اینطور به این سوال پاسخ میده.
در خصوص افزایش قیمت جهشی محصولات مواد غذایی، یکی از بحثایی که مطرح میشه بحث ساختاریه. تو حوزه محصولات غذایی ما مسئولیت تولید رو به وزارت کشاورزی سپردیم، اما قیمت گذاری و اون عرضه تقاضای بازار یه بخشش تولیده، بخش دیگرش مربوط به واردات، مربوط به قیمت گذاری و مربوط به سیاست تنظیم بازاریه که تو این بخش ها وزارت کشاورزی اختیارات لازم رو نداره. الان این اختیارات تقسیم شده بین چند تا نهاد که یکیش وزارت کشاورزیه و نهایت هیچ کس هم مسئولیت قبول نمی‌کنه که چرا این اتفاق افتاد. اما خب مسائل دیگه هم هست که اثر می‌ذاره، مثلا بحث تهش نرخ ارز.
اما محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شکست سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی و باقی موندن این روش تو بودجه سال دیگر رو از علل اصلی این سرکشی های قیمتی گاه و بیگاه ارزیابی میکنه.
بلای بودجه هم کمیسیون تصدیق روی موضوع کار کرد، هم کمیسیون اقتصادی کار کرد و قرار شد بر اساس اون تکالیف جدیدی بیاریم. اما دولت به دلیل مخالفتایی که کرد و به دلیل اصرار بر استمرار روش موجود از نظر ما بیش عنوان قابل قبول نیست و مردم متضرر اصلی این نرخ ارز ترجیحی هستن، یه پیشنهادی رأی آورد که تقریبا یه چک سفید امضا به دولت بود که با روش های مختلف بره و اقدامات خودش انجام بده. ولی پیشبینی ما اینه که روش موجود رو دولت استمرار میده، چون تحلیل وصول در این روشش همین نیست که الان داره اتفاق میفته، یعنی ارز 4200 میده اما محاسبات مربوط به اون برای نظارت هم اتفاق نمیفته، لذا شرایطی که در کالای اساسی داریم اونم تحت تاثیر رفتاره.
اما محسن ظریف کارشناس اقتصادی میگه این دست کارها نمی از یم و تا گردش پول در کشور با نرم افزارهای بومی برای خودمون شفاف نشه و با ابزار مالیات جلوی راه در روی پول و ورودش به کانال رانت و احتکار گرفته نشه، آش همین آشه و کاسه همین کاسه، آشی که راندخارها میخورن اما دهن ما مردمه که میسوزه.
ما سرنا رو از دم گشاد داستان داریم میدهیم و فضا رو اشتباهی رفتیم سراغ وزارت صنعت و معدن تجارت یا اداره قاچاق کالا یا نیروهای امنیتی و نظامی، در حالی که اصلا با وجود بیش از 4000 کیلومتر مرز آبی خاکی در کشور اصلا امکان نظارت به صورت سخت افزاری وجود نداره. ما باید بریم سراغ ابزارهای اقتصادی نظارتی و رجوع کنیم مستقیم به سازمان مالیاتی کشور و بگوییم که یک قاچاقچی با چه تبادل مالی مال رو میخره و جابجا میکنه و میبره تو کردستان افغانستان عراق بلوچستان میبره توی افغانستان پاکستان و میفروشه. این تبادل مالی این اگر رصد بشه و اگر اون کسانی که این بنزین رو دارن خارج میکنن از کشور تبادلات مالیشون رصد بشه، اصلا احتیاجی به این همه نظارت سخت افزاری در حوزه قاچاق کالا نداریم.
بر همین اساس هم بود که آقای تقوی نژاد رئیس سازمان مالیاتی از برخورد با سودجوهای آشفتگی بازار گفته بود که نشونه موفقیت این نظارت نرم افزاری بر پول بود با ابزار مالیات.
با به هر حال مالیات رو به عنوان یک ابزار تعادل بخشی در اقتصاد کشور میدونیم، یعنی این یکی از مزایای نظام مالیاتی است که فعالیت‌های اقتصادی باید در شبه بستر مناسب قانونی صورت بگیره و کسانی که از شرایط موجود سو استفاده کردن به سودهای کلانی کسب کردن مالیات مناسب از اونها اخذ میشه و به خزانه بیت المال برگشت داده خواهد شد.
البته آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر امید بخشی هم داره و میگه این نمیازیمی که در خصوص نظارت بر حرکت پول داره اتفاق میفته خاطر برخی سنگ اندازی هاست که داریم جلوش رو میگیریم و گستره این نظارت بر حرکت پول بیشتر و بیشتر داره میشه.
ما در طولی که 2 سال گذشته با تلاشی که در سازمان مالیاتی انجام شد و هماهنگی که بین کمیسیون اقتصادی و مجلس وزارت اقتصاد صورت گرفت، ما شاهد اتفاقات مثبتی در این خصوص هستیم. بنابراین یکی از موضوعات وصول مالیات ها بود از محل گردش و نظارت بر حساب ها در حوزه فعالیت های اقتصادی کشور. اقداماتی در این خصوص شبیه به این موضوع که عرض کردم الان عملیاتی شده، ضمن اینکه خوشبختانه زیرساخت خوبی در حوزه بررسی اطلاعات در بخش های مختلف شکل گرفته که البته خب طبیعتا دستگاه ها بعضن به شکلی برای یکجا شدن و یکاتی کردن اطلاعات جهت نظارت هر چه بیشتر مقاومت هایی میکنن که طبیعتا توی این مسیر میتونیم به شکلی تصمیم گیری بکنیم که این مشکل هم بطرف بشه.
پول نقش خون در اقتصاد رو داره. حالا اگه گردش این پول شفاف باشه، نه پول کثیف و سالم تو اقتصاد مخلوط میشن و نه این پول کثیفه میتونه غده های سرطانی مثل قاچاق و اختلاس و رانت رو تغذیه کنه و وقتی این غده ها تغذیه نشن از بین هم میرن و بعد از اونه که آنچنان رونق اقتصادی در کشور ایجاد میشه که خیلی از مشکلات دیگه هم از جمله بیکاری از بین میره.
شما هم نظرتون رو اعلام بفرمایید. علت گرانی ها چیه؟ 3610 سامانه پیامکی ماست. اما برم سراغ موضوع بعدی. همکاری ایران با کشورهای اسلامی از جمله افغانستان، پاکستان و عراق برای مقابله با نیروهای تکفیری و شکست اونها ظرفیت جدیدی برای همکاری در زمینهای مختلف ایجاد کرد، از جمله حضور جوانان مسلمان کشورهای دیگه برای کمک به آسیب دیدگان سیل اخیر در لرستان و خوزستان. گزارش بشنوید در این باره.
این روستا هرگز فکر نمی‌کردن که روزی در کوچه هاشون با قایق تردد بشه، جایی که ارتفاع آب به بیش از 3 تا 4 متر می‌رسه.
سیل و آب گرفتگی هزاران شهر و روستا را در خوزستان در بر گرفته، اما در این میان سیل جمعیت مردم دسفور پیکر مطهر شهیدی را بدرقه کرد که 4 سال پیش در دفاع از امنیت کشور در خانتومان سوریه به دست تکفیری ها به شهادت رسیده بود. پیکر شهید سعد درست در زمانی به خوزستان آمد که همرزمان خارجی 4 سال پیشش در سوریه از مجاهدین عراقی و افغانستانی گرفته تا رزمندگان پاکستانی همکنون در این استان و برخی استانهای سیرزده دیگر حضور دارند. سردار نقدی:
به یمن شهدای مدافع حرم این حلقه محبت و فداکاری در جهانی میشه. شما میبینید که امروز از کشورهای مختلف جوانهای مسلمان آمدن به کمک سیل‌زده‌ها ایران.
نمونهش لشکر فاطمیون است که دلاوری‌های آنها در مقابله با تکفیری‌ها توانست سهمی بزرگ در معادلات جبهه مقاومت اسلامی داشته باشد. رزمندگان فاطمیون را این روزها بیل به دست در لرستان و خوزستان می‌بینی در حال کمک به آسیب دیدگان سیل که خانه و کاشانه‌شان بر روی آب قرار گرفته یا به تسخیر گل و لای در آمده است.
سلام علیکم. چه میکنی برادر؟
اینجا آمده این کمکی که میگوید بندهای خدا برای ما فرق نمیکنیم که چه سوریه باشیم چه اینجا باشیم، هدف ما کمک به مسلمین هست.
احسان بشیم خدا ازتون قبول بکن برادر. سلامت باشید.
از آن سو نزدیک به 100 کامیون و تجهیزات سنگین نیروهای 8 شعبی عراق به ایران آمده تا به گفته رئیس این سازمان بخشی از ادای دینی باشد که بر گردن خود احساس میکنند.
حالیا حمله‌ای من بعض الاغذیه و
بارمون آب و غذا و چادر و فرشه برای کمک به سیل‌زدگان.
میگویند کمک‌های مردمی است و برای جبران کمک‌های ایران آمدند.
ایران قدمت
لطفی که ایران در زمان جنگ با تروریست‌ها به ما کرد بی‌نهایت بود. این کار ما خیلی کوچیکه.
تحمل این همیاری و همدلی جهانی با سیل‌زدگان ایرانی برقدر به ویژه آمریکا چندان آسان هم نبوده است. رسانه‌های غربی این کمک رسانی را حضور شبه نظامیان توصیف کرده و تلاش کردند تا بر این چهره زیبایی همدلی و مهربانی خاکپاشی کنند.
حرکت نجبا از گروه‌های شبه نظامی تشکیل دهنده هشت
مزدوران هشت شعبی به ایران آورده شدند فقط به منظور سرپ.
با اینکه نیروهای هشت شعبی با پرچم عراق وارد ایران شدند و خب
تلاش رسانه‌های آمریکایی برای پنجه کشیدن به این اتحاد کشورهای اسلامی در کمک به سیل‌زدگان در حالی است که به گفته مسئولان هلال احمر آمریکا در هفته‌های اخیر هر کاری از دستش برآمده انجام داده تا مانع کمک رسانی به سیل‌زدگان ایران شود. US sanctions meant weeks of extra bureaucracy. استفاده از ظرفیت کشورهای اسلامی چه در میدان جنگ و چه کمک رسانی و آبادانی ظرفیتی است که اولین آزمون خود را در مبارزه با داعش و سرکوب این پدیده نوظهور استکباری به خوبی پس داده است.
با توجه به مشاهدات شخصی خودم در استانهای لرستان و خوزستان اجازه بدید من از فرصت استفاده بکنم و تشکر بکنم از همه جوانان و جوان مردانی که آمدند و همدلی رو به منصه ظهور گذاشتند. 3610 سامانه پیامکی ماست. یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
شیر سالم به علاوه موز شیر موز آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیرموز آلیس خوشطعم و طبیعی شیرموز آلیس
جوینا مرد سلامتی گفتی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین میسوید یعنی همین داره کنجت شیرید با چو گردی بال جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو
شیر سالم به علاوه قهوه شیر قهوه آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر قهوه آلیس خوشطعم و طبیعی شیر قهوه آلیس
ایران وطن من ایران وطن تو ایران وطن ما همه دنیا تن است و ایران دل به پشتوانه دیروز امروز را می سازند و به فردای روشن می اندیشند رادیو ایران همگام و همراه ملت بزرگ ایران در مسیر تعالی و پیشرفت
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه هم میتوانه استقلال کشور را تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان هم میتوانه مشکل اشتغال را برطرف کنه هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله لذا من شعار رو امسال این قرار دادم رونق تولید باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه
ایران را بشنوید
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
با نام و یاد خدا هموطنان عزیزم، مردم ایران زمین، سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در 28 روز از فروردین ماه در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22. من بتول نجفی و همکارانم در این بخش تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مهدی رمضانی همراه شما عزیزانیم. امروز 11 شعبان مصادف پس با سال روز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، این روز رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. خدا قوت میگیم به همه کسانی که این روزها مشغول خدمت رسانی به هموطنان سیل زده در استانهای مختلف هستند. درود میفرستیم بر عزم ملی و میهن شما در یادلان و آزاد اندیشان. در این فرصت در خدمت آقای حامد نجم الهدا از همکارانمون هستیم. ایشون گفتگویی رو ترتیب دادند که حالا در ادامه خواهیم شنید. آقای نجم الهدا سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم از شما خانم نجفی. به نام خدا، سلام و درود به شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی ایران. خیلی خوشحالم که در این فرصت از صفحه من همراه شما عزیزان هستم. خب بعد از وقوع سیلاب، نیروهای هلال احمر در استانهای سیل زده بلافاصله وارد عمل شدن. بله. خب هم بحث اسکان بوده، بحث جستجو نجات بوده، در اختیار قرار دادن مواد غذایی و موارد مختلف که باید بپذیریم که این حجم از امداد رسانی که لازم بوده فقط و فقط از عهده هلال احمر بر نمی اومده و این عزیزان با همه وجودشون و همه امکاناتی که داشتن در کنار دیگر نیروهای نظامی و مردمی تا الان در خدمت مردم عزیزمون در مناطق سیل زده هستن و دارن تلاش میکنن که مشکلاتشون روز به روز کمتر بشه. در کنار همه این تلاش ها و همه این از خودگذشتگی هایی که صورت گرفته توسط خیلی از نیروهای مختلفی که توی این مناطق هستن، همچنان یک سری مشکلات وجود داره. در برخی نقاط تأکید میکنم، در برخی نقاط استان خوزستان، طور که ما صحبت میکردیم با ایرانیاران، یه سری گلایه‌هایی وجود داشت از نحوه توزیع مواد غذایی و همینطور لوازم بهداشتی در استان خوزستان. من بازم میخوام تأکید بکنم که این بحث توزیع صرفاً بر عهده هلال احمر نیست، اما حالا با این حال ما الان ارتباطمون برقرار شد با آقای علی خدادادی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان. آقای دکتر خدادادی سلام میکنم به شما.
منم خدمت شما نجم‌الهدا و سرکار خانم نجفی عرض ادب و سلام دارم و سلام هم میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خدادادی، خب شنیدین؟
بله بفرمایید. من قبل از هر چیز تشکر میکنم از اطلاع رسانیتون و برامی رو که تدارک دیدید. من و از تمامی کسانی که صدای ما رو به هر طریقی میشنوند و امداد رسانی لازم رو دریافت نکرده و متاثر از سیل شدن در استان خوزستان عذرخواهی میکنم.
درود بر
شما. و امیدوارم که بتونیم با برنامه‌ریزی که به عمل میاریم شرایط رفع نیازهای این عزیزان رو به عمل بیاریم. در خصوص مصاحبه تلویزیون رادیویی
آقای دکتر، صداتون رو داریم.
توی جمعی نشستیم دوستان، گفتم در خصوص مسائلی که وجود داره من خدمت عزیزان عرض کنم که ما با توجه به شرایطی که در استان حاکمه و دو بخشی شدن ارائه خدمات، بخشی از عزیزان در اردوگاه ها مستقر هستن که سعی کردیم که شرایط ارائه خدمات به عزیزان تا اونجایی که ممکنه به صورت سیستماتیک انجام بدیم.
بله.
و تقریبا نیازاشون مرتفع شده، ولی عزیزانی که در حاشیه روستا هستن و در کنار داماشون استقرار پیدا کردن، ما از طریق دهیاران و معتمدین و مراجعه حضوری که ما روزانه بیش از 12,000 تماس تلفنی با 112 داریم که به محض اینکه اطلاعات عزیزان دریافت میکنن پیگیر میشیم از طریق شماره تلفن و یا با بالگرد و یا قایق و یا به هر طریق ممکن سعی کردیم تمامی عزیزان از جمله حتی شتربانانی که به ما مراجعه کردن و به دلیل شرایطی که از نیاز به حساب چادر و یا نیازمندی های دیگه داشتن سعی کردیم نیازشون رو رفع بکنیم. الان بحث ما بحث استقرار و عبور از این مرحله است که قطعا در مرحله بحران به دلیل پراکندگی و وسعتی که الان وجود داره و بیش از 100,000 نفر متاثر از این سیل شدن در سطح استان در حاشیه روزخانه کرخه و دل، قطعا خدماتی و ارائه امکانات کار مشکلیه و این کسی نمیتونه ممکنش، ولی وظیفه ذاتی و محض ما و اصلا هم نباید این اتفاقات وجود داشته باشه و کسی نیازمندی نیازش تامین نشه و این یکی از وظایف ذاتی ماست و امیدواریم که با حمایتایی که مردم عزیزمون از اقصانقاط کشور به عمل آوردن و کمکهایی که دارن ارسال میکنن که رو شرمنده کردن و مشوقی هستن برای تلاش مضاعف عزیزانمون در جمعیت هلال احمر، تمامی سازمانان نهادها NGO همه دست به کار شدن که ما بتونیم زمینه رفع این تعلم و تسکین آلام رو به عمل بیاریم که انشالله با حمایتی که داره صورت میگیره و برنامه‌ریزی بتونیم مشکلات این عزیزان از جمله مشکلات بهداشتی درمانی عزیزان رو که از جمله به حساب شرایط زیست محیطی که الان وجود داره نیازاشون رو رفع بکنیم و بتونیم شرایط بهینه‌ای رو براشون فراهم کنیم
انشالله. آقای دکتر خدادادی، حالا میدونم تقریبا شما اشراف دارین روی همه نقاط استان و مناطق سیل زده، دارین رصد میکنید وضعیت رو و همطور وضعیت امدادرسانی و ارسال اقلام کمکی، اگه جایی موردی باشه که مردم بخوان حالا گزارش بدن به شما که یه مقدار ویژه تر حالا رسیدگی بشه، از چه طریقی میتونن باهاتون در ارتباط باشن؟
بهترین طریق 112 است و یا از طریق دهیاریا که موظفشون کرده استانداری که پاسخگوی عزیزانی باشن که نماینده اونا هستن. ما یه بخشی از کمک‌ها رو از دهیارا داریم ارائه میدیم و در اختیارشون گذاشتیم و باید در اختیار عزیزانمون عزیزان نیازمند قرار بدن و بهترین راه هم شاید که به سهل الوصول باشه و از هر جا بخوان با هر تلفنی میتونن با سر دوازده تماس بگیرن، انشالله پیگیر حل مشکلشون باشه
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر خدادادی، اگر موردی هست شنوندی صحبتتون هست.
من فقط یه خواهشی که دارم از عزیزان اینه، به دلیل شرایط نامساعد محیطی که وجود داره و احیانا آب آشامیدنی سالم شاید در اختیار عزیزان قرار نگیره و بعضا همین مواردی که جناب عالی هم اشاره کردی در دسترس ما نباشن، به خصوص عزیزان به حساب آسیب پذیرمون، زنان باردار، کودکان خردسال و سالمندان، سعی کنن موارد بهداشتی، ما ستای بهداشتی رو توضیح کردیم، اگر هم نیاز دارن و به دستشون نرسه حتما پیگیر بشن که اینا در اختیارشون قرار بگیره که انشاءالله بتونیم این مرحله پرمخاطره رو بعد از سیل پشت سر بذاریم و همونطور که تا الان هیچ گونه تلفات جانی نداشتیم انشاءالله بعد از این مخاطرات جدیدی که الان برای این عزیزان فراهم میشه از جمله حیوانات گزنده و یا مسائل دیگه، بیماری‌های محیطی و بیماری‌های عفونی، انشاءالله متاثر نشن و ما بتونیم با بهترین وضعیت اینا رو مستقر بکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای خدادادی، برای شما و همکاران پرتلاشتون در جمعیت هلال احمر استان خوزستان آرزوی موفقیت میکنم، ان شاءالله که همیشه برقرار باشیم. با شما خدافظی.
ممنونم از شما،
متشکرم از حضورتون در این گفتگو آقای دکتر خدادادی. اما آقای نجم الهدی،
بله،
به نظرم اگر سایر هموطنانمون بخوان به این دوستان کمک بکنند، هیچ راهی مطمئن تر از شماره حساب 99999 هلال احمر نیست.
کاملا درسته، شماره حسابی که میتونن در واقع هم کمک‌های نقدیشون رو بدن، هم پایگاه هلال احمر هستن که کمک‌های غیر نقدی رو دریافت بکنن. مطمئنا عزیزان هلال احمر بهتر میتونن مدیریت بکنن توزیع این اقلام کمکی رو. من فقط یه نکته رو یادآوری بکنم که روز گذشته بود هشدار داده شد به بعضی از افراد سودجو که اقلام کمکی هلال احمر در صورتی که خرید و فروش بشه در مناطق سیل زده برخورد قضایی خواهد شد. این نکته بود که باید میگفتم و ضمن اینکه دوستان عزیز شنونده رو دعوت میکنم حتما با ما همراه باشن در پیام‌رسان سروش، کانال اختصاصی مخاطبان رادیو ایران. در این پیام‌رسان رو با نشانی رادیو ایران